نوار شماره 728 یو قسمت 21 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 408. همینطور هم در مورد زنها و بچه ها. آه خدای من. نفسهای واپسین او بسیار اندوهبار بود. فریادی کشید و بدون اینکه جمله خود را تمام کند جان سپرد. بالاخره همگی فهمیدند که آن بینوا مرده. از این رو کلاههایشان را برداشتند و علامت صلیب رسم نمودند. آن شب اخبار مربوط به حوادثی وحشتناکتر در اردوگاه منتشر گردید. پامفیل در میان جمعیتی بود که مرده را احاطه کرده بودند. او را دیده، حرفهایش را شنیده و آن اخطاریه تهدیدآمیز را خوانده بود. وحشت همیشگی او برای خانواده‌اش در صورت مرگ خودش قوی‌تر از گذشته درونش را آشفته ساخته بود. آنها را می دید که گرفتار شده و شکنجه می بینند. چهره آنان از زیادی رنج تغییر شکل داده بود. ناله ها و فریاد های آنان که او را به کمک می طلبیدند در گوش او صدا می کرد. در میان امواج اندوه و ناامیدی برای اینکه آنان را از رنج های آینده برهاند و همچنین خودش را خلاص کند با دست خود عزیزانش را به قتل رساند. همسر و بچه هایش را با همان تبر لب تیزی که برای دو دختر کوچک و پسرش که فوق‌العاده نزد او عزیز بودند اسباب بازی ساخته بود به قتل رساند. چیز شگفت‌آور این بود که او خودش را بلافاصله بعد از ارتکاب قتل از بین نبرد. به چه می توانست فکر کند؟ در جستجوی چه چیزی بود؟ چه نقشه و نیتی را در سر می پروراند؟ حالتی آشکار از دیوانگی بود و هیچ چیز نمی توانست او را نجات دهد. هنگامی که لیبریوس، دکتر و صاحب منصبان ارتش توده‌ای درباره سرنوشت او بحث می کردند، خودش آزادانه مشغول ولگردی در اطراف اردوگاه بود. سرش روی سینه‌اش خم شده و از چشمان کثیف و زرد رنگش شعاعی نامرئی ساطع می شد. حالتی تیره و مهیب و غیر انسانی، که حاکی از یک رنج و غم ابدی محسوب می گردید. این حالت هرگز چهره او را ترک نمی کرد. هیچ کس درباره او احساس تأسف نمی نمود. همه از وی دوری می کردند. بعضی ها معتقد بودند که باید او را بدون محاکمه مجازات نمایند. اما به سخنان آنها توجه نشد. او دیگر در دنیا کاری نداشت. صبحگاه در حالی که خودش را سگی هار تصور می نمود از اردوگاه غایب شد. زمستان سخت با یخبندان همیشگیش فرا رسید. از مه سرد صداهای نامربوط و اشکالی مرموز که ابتدا ساکن بعد نهان می شدند بر می خواست. خورشید دیگر آن خورشیدی نبود که زمین به آن عادت داشت. همانند کودکی زشت بود که تحفه پریان محسوب می گردید. دایره شنگرف آن در فضای فوقانی جنگل آویزان بود و از آن به سختی و آرامی مانند یک رویا یا یک افسانه انوار زرد روشنایی که بیشتر رنگ عسل را میمانست به میان درختان منتشر میشد و سرمای فوق‌العاده آن را با درختان یک جا منجمد می‌نمود. پاهای نامرئی در پوتین‌های نمدی به نرمی زمین را لمس کرده و از هر پوتین صدایی گنگ و محو بلند می‌شد. برف‌ها را به زیر فشار خود خرد می‌کردند و به هر طرف حرکت می‌نمودند. هنگامی که این هیکل‌ها با لباس‌های بلند و کت‌های پوستی خود حرکت می‌کردند، لباسشان دستخوش نسیم می‌گشت و اندام‌هایشان هیاکل آسمانی را می‌ماند. دوستان توقف می‌کردند و صحبت می‌نمودند. قیافه‌هایشان نزدیک به هم و مانند اینکه حمام بخار گرفته باشند سرخ بود. ریش آنها بلند بود و آنان توجهی به این مطلب نداشتند. توده‌های بخار هنگام صحبت کردن از دهان آنان بیرون می‌آمد، در حالی که کلمات یخ‌زده و سرد بودند. دکتر در حالی که در طول جاده انسان رو قدم می‌زد، به سوی لیبریوس دوید. سلام بیگانه، امشب به کلبه من بیا و شب را در اینجا بگذران. صحبت‌های خوبی می‌کنیم، خبرهایی دارم. آیا پست آمده؟ خبری از واریو کینو داری؟ یک کلمه هم از خانواده تو و من نیست. این حالت مرا مطمئن می‌کند که آنان بار سفر را بسته و به جای دیگری رفتند و الا تا کنون حتما از آنها خبر داشتیم. امشب در این باره صحبت می‌کنم. انتظارت را می‌کشم. در آن غروب تیره، دکتر در حالی که وارد اقامتگاه لیبریوس می‌گردید، سؤالش را تکرار کرد. درباره خانواده‌های من چه خبرهایی داری؟ همین را به من بگو. تو چقدر وسواسی و مضطرب هستی؟ تا آنجا که من می‌دانم، آنها کاملاً سلامتند. اصل موضوع این است که اخبار خوبی در دست داریم. بیا قدری از این گوشت بزغاله بخور. نه متشکرم، ادامه بده. موضوع را عوض نکن. راستی از این گوشت نمی‌خوری؟ بسیار خوب. پس من یک تکه از آن را می‌خورم. اگرچه نان و سبزی از احتیاجات اولیه ما به شمار می رود. مرض کمی ویتامین گریبانگیر بعضی ها شده. ما می بایست مرکبات و خشکباره بیشتری هنگام پاییز به وسیله زنها جمع‌آوری می کردیم. خب همانطوری که می گفتم، ماجراهای ما صورت پسندیده‌ای به خود می گیرند. آنچه که من همیشه پیش بینی کردم به حقیقت پیوسته است. بدبختی ها تمام شده. نیروهای کولچاک در سرتاسر خط نبرد عقب نشینی می کنند. به کلی ریشه‌کن می شوند. حالا دیدی آنچه که به تو همیشه می گفتم جامعه حقیقت بتن کرده است؟ به یاد می آوری که چگونه عادت کرده بودی که مدام ناله کنی؟ چه موقع من ناله کردم؟ همیشه، مخصوصا موقعی که ما از طرف ویتسین در فشار بودیم. پاییز به یاد دکتر آمد. تیرباران یاقیان، کشته شدن زن و بچه های پامفیل به دست خودش و آن جماعتی که از رحم و شفقت بویی نبرده بودند، شرارت های سرخ ها و سفید ها که در وحشیگری از یکدیگر سبقت می گرفتند و خشم خود را با ریختن خون تسکین می دادند. بوی خون هنوز به مشامش می رسید و سنگینی آن را داخل گلویش احساس می کرد. این سنگینی او را خفه می کرد. دلش را به هم می زد. به مغزش فشار می آورد و اشکش را روان می ساخت. او ناله نمی کرد. چیزی کاملا متفاوت بود. اما چگونه می توانست این حالت را برای لیبریوس شرح دهد؟ اقامتگاه لیبریوس را مشعلهایی از چوبهای دسته شده که در مشعلدانی قرار گرفته بود روشن می کرد. نوعی از بوی دلچسب چوب سوخته شده فضا را گرفته بود. هنگامی که یکی از چوب‌ها می‌سوخت، نیم‌سوز به داخل ظرف آبی که در زیر آن قرار داشت می‌افتاد و لیبریوس چوب دیگری را آتش می‌زد. می‌بینی من چه چیزی را می‌سوزانم؟ دیگر نفت موجود نیست. چوب‌ها خیلی خشک هستند و به سرعت می‌سوزند. جدن از این گوشت گوساله نمی‌خوری؟ درباره مرض کمی ویتامین منتظر چه هستی؟ می‌خواهی میتینگی تشکیل داده و برای من از این مرض و راه مبارزه با آن صحبت کنی؟ به خاطر خدا اینقدر مرا عذاب نده. بگو ببینم درباره خانواده های من چه چیزی می دانی؟ من که گفتم چیزی نیست که قابل گفتن باشد، اما باید به اطلاعات برسانم که طبق آخرین اطلاعات و ارتباط های من جنگ داخلی خاتمه یافته. نیروهای کولچاک نابود شدند. قسمت اعظم ارتش سرخ در تعقیب آنان است. آنها را در طول راه آهن به سوی مشرق و به طرف دریا می رانند. در اینجا هم همگی به یکدیگر ملحق می شویم تا نفرات پراکنده آنان را در پشت سر جارو نماییم. جنوب روسیه به کلی از وجود دشمن پاک شده است. خب، تو چرا خوشحال نیستی؟ آیا برایت کافی نمی باشد؟ من خوشحالم، اما خانواده های ما کجا هستند؟ در واریوکینو نیستند و این خود موهبت بزرگی است. در حالی که باید خیال کنی جریاناتی مانند گفته های کامنودورسکی احمق همه گذشته است. آیا آن شایعه تابستان گذشته را به یاد می آوری؟ می گفتند که سوارانی مرموز واریوکینو را غارت کردند. من همیشه فکر می کردم که این حرف چرند است، اما دهکده خالی شده. از این رو این طور به نظر می رسد که واقعی اتفاق افتاده و این سعادت بزرگی است که آنها به موقع از دهکده خارج شدند. اینها مطالبی است که باقی مانده ساکنین قلیل دهکده حدس می زنند و من اطلاعاتم را از آنها به دست آوردم. و یوریاتین، آنجا چه اتفاق افتاده؟ شهر در دست کیست؟ حرفهای مسخره‌ای می زنند. من که نمی توانم باور کنم. چه حرفهایی؟ می گویند که سفیدها هنوز آنجا هستند. اما این حرفها بی اساس است. بعد ثابت خواهم کرد. خودت متوجه خواهی شد. یک چوب دیگر توی شمعدان گذاشت. نقشه تا شده و کهنه ای را بیرون آورد. هنگام صحبت درباره نقاط نقشه آنقدر حرکاتش طبیعی بود که انسان تصور می نمود این نقاط واقعا در روی نقشه قرار دارد. سپس با مدادی که در دستش گرفته بود توضیح داد. نگاه کن، اینها سرزمین هایی هستند که سفیدها از آنجا به کلی رانده شدند. اینجا، اینجا و اینجا. سر تا سر این منطقه. متوجه هستی؟ بلی. بنابراین آنها نمی توانند در نزدیکی یوریاتین باشند. زیرا اگر چنین بود با قطع آذوقه‌شان آنها نمی توانستند خود را از اسارت نجات دهند. حتی فرماندهان آنها نیز باید این مطلب را درک نمایند. اگرچه ممکن است صلاحیت این کار را نداشته باشند. چرا پالتویت را می پوشی؟ کجا می روی؟ یک دقیقه دیگر بر می گردم. مقدار زیادی دود در اینجاست و من سردرد گرفتم. می روم بیرون تا نفسی تازه کنم. هنگامی که دکتر خارج شد، برفهای روی سکویی را که در مدخل اقامتگاه قرار داشت، پاک کرد و روی آن نشست. در حالی که دو آرنجش را بر روی زانوانش و سر خم شده اش را با دستانش گرفته بود. جنگل مهیب، اردوگاه، 18 ماه اسارت در میان پارتیزان‌ها، همگی همانند رویایی از مغزش عبور می کردند. همه را به خاطر می آورد. یادگارهای عزیزانش خانه های لطیف مغزش را اشغال کردند. می کوشید که سرنوشت آنان را حدس بزند. هزار جور خیال با هزار قیافه ترسناک و روبنگیز در کلش دور می زد. این تونیا بود که در مزرعه ای متروک و از میان سوز برف در حالی که ساشا را در آغوش گرفته بود قدم می زد. فرزندش را پیوسته با پتویی می پوشند و پاهایش در برف عمیق فرو می رفت. خودش را به زحمت می کشید. تمام قدرت خیش را برای راه رفتن مصرف می کرد. اما سوز و برف او را به سختی به زمین می زد. پایش می پیچید و زمین می خورد. اما دوباره از جا بلند می شد. در حالی که برای ایستادن بر روی پاهایش بسیار ضعیف بود. باد به او ضربه می زند و برف او را در پوششی سفید رنگ مخفی می کند. او چقدر فراموشکار شده. او 2 بچه با خودش دارد و از کوچکترین آنها پرستاری می کند. دستان او مشغولند. درست مثل پناهندگانی که در چیسیمکا از فرط اندوه و آزردگی دیوانه شدند. پیوسته زحمت می کشد. کسی نیست که به او کمک کند. پدر ساشا گم شده و هیچ کس نمی داند که به کجا رفته است. او دور است. او همیشه دور بود. در سراسر زندگانیش از این خانواده جدا بوده و ورطه‌ای هولناک بین آنان وجود داشته است. او چه نوع پدری می باشد؟ آیا ممکن است که یک پدر واقعی همیشه از خانواده‌اش دور باشد؟ پدر تونیا در چه حالی است؟ الکساندر الکساندروویچ کجاست؟ نویشا و بقیه؟ بهتر است چنین سوالاتی از خودش نکند. صلاحش در این است که این اندیشه ها را کنار بگذارد. دکتر از جایش بلند شد. تصمیم داشت که به اقامتگاه لیبریوس برگردد. ناگهان اندیشه هایش در مسیری خاص تغییر کردند و عقیده اش را درباره مراجعت نزد لیبریوس عوض کرد. مدت ها پیش او یک جفت اسکی، یک چمدان بیسکویت و چیزهای دیگری را که ممکن بود در صورت فرار به او کمک نماید، پنهان نموده بود. او این لوازم را در محلی خارج از اردوگاه در پای درخت کاجی در میان برف مدفون کرده بود. برای آنکه مطمئن شود که این محل را گم نخواهد کرد، درخت را علامت گذارده بود. در این موقع راهش را کج کرد و در طول جاده‌ای که به طرف درخت پیش می‌رفت شروع به قدم زدن کرد. شبی روشن بود و قرص کامل ماه در صحنه آسمان می‌درخشید. او می‌دانست که در محل‌های قراولان مشغول کشیک دادن هستند و در ابتدا با موفقیت از شعاع دید آنها پنهان شد. اما هنگامی که بر روی تپه و در نزدیکی درخت سنجد کوهی ظاهر شد، قراولی او را از فاصله نسبتاً دور صدا زد و سپس با اسکیهایش شروع به سرخوردن به طرف دکتر نمود. توقف کن و الا آتش می کنم. کی هستی؟ کلمه عبور را می دانی؟ تو را چه می شود؟ آیا مرا نمی شناسی؟ من دکتر اردوگاه هستم، ژیواگو. رفیق ژیواک، معذرت می خواهم. شما را نشناختم، مقصودی نداشتم. در هر صورت ژیواک یا چیز دیگر، به شما اجازه نمی دهم که دورتر بروید. دستور دستور است. هر طور که تو دلت بخواهد. کلمه عبور سیبری سرخ است. و پاسخ آن این است. مرگ بر مداخله جویان. حالا درست شد، بفرمایید. در این موقع شب در تعقیب چه کسی هستید؟ مریض دارید؟ تشنه‌ام بود و نمی توانستم بخوابم. فکر کردم بروم بیرون، نفسی تازه کنم و قدری برف بخورم. بعد چشمم به درخت سنجد کوهی با دانه های سرخش افتاد. میخواهم چند تا از آن دانه ها را بچینم. آیا این کار روش یک آقای به تمام معناست؟ چه کسی تا کنون شنیده که در زمستان برای چیدن دانه بروند؟ 3 سال است که ما میخواهیم امثال شما را به میل خودمان تربیت کنیم. اما شما هنوز راه خودتان را می روید. بسیار خوب، بروید و دانه هایتان را بچینید. شما دیوانه هستید. من چه اهمیتی می توانم بدهم؟ و دوباره مثل اول با اسکی های بلندش به سرعت سر نگهبانیش مراجعت نمود. از روی برف های عبور می کرد که هنوز پا نخورده بودند. دکتر از روی جاده انسان رو به سوی درخت سنجد کوهی که نامش را ذکر کرده بود رفت. درخت تا نیمه در برف فرو رفته بود و نیمه دیگر آن را برگ‌های یخ زده و دانه‌های سرخ رنگ تشکیل می‌داد. 2 شاخه سفید جلوی نظرش بود. بازوهای سفید لارا را در نظر آورد و شاخه‌ها را به طرف خودش کشید. بدون اینکه خودش بداند چه می‌گوید، کلماتی را زیر لب زمزمه می‌کرد. ای زیبای من، تو را خواهم یافت. عشق من، درخت سنجد کوهی من، گوشت و خون من. شبی روشن بود و قرص کامل ماه در آسمان می درخشید. راهش را به سوی جنگل تو در تو و درختی که علامت گذاشته بود منحرف کرد. اشیایی را که در زیر برف مدفون کرده بود بیرون آورد و اردوگاه را ترک نمود. Thank you. مجسم خانه. خیابان بازرگانان شیبی داشت که مشرف بر خانه ها و کلیساهای پایین شهر یوریاتین بود. در گوشه این خیابان آن خانه خاکستری رنگ مجسمه دار قرار داشت. سنگ های عظیم بنای این خانه را بیانیه ها و روزنامه های دولتی پوشانده بود. دسته های کوچکی از مردم در سکوت می ایستادند و این روزنامه ها و اعلامیه ها را می خواندند. بعد از گرمای موقتی اخیر هوای آن دوباره خشک و سرد شده بود. در آن روز بعد از چند هفته تیرگی هوا روشن بود. زمستان تمام شده بود و محل آن را روشنایی که تا غروب ادامه می‌یافت پر کرده بود. روشنایی انسان را بیقرار می‌کرد. مثل اینکه از دور کسی را صدا زده و افکارش را مشوش نمایند. سفیدها به تازگی شهر را ترک کرده و آن را به سرخ‌ها واگذار کرده بودند. بمباران، خونریزی و نگرانی‌های زمان جنگ خاتمه یافته بود. اما این هم خودش یک نوع تشویش خاطر برای مردم محسوب می‌گردید. چون هر کس مواظب کارهای دیگری بود. یکی از بیانیه‌هایی که مدت‌ها روی دیوار مانده و هنوز در سایه انوار نیمروزی قابل خواندن بود، چنین می گفت: اجازه نامه های کار برای واجدین شرایط در مقابل پرداخت 50 روبل قابل تقسیم است. برای دریافت این اجازه نامه ها به شورای توده‌ای خاروبار یوریاتین، خیابان 5 اکتبر، خیابان دولتی سابق، اتاق شماره 137 مراجعه کنید. هر کسی که اجازه نامه کار نداشته یا به غلط آن را پر کرده یا از همه بدتر تقلب در آن به کار برده باشد، مطابق آیین نامه های زمان جنگ به سخت ترین وجه مجازات خواهد گردید. دستورالعمل مشروع در مورد به کار بردن صحیح اجازه نامه های کار در اداره خاروبار توده‌ای شهر یوریاتین برای سال جاری موجود می باشد. اتاق 137. بیانیه دیگری ادعا می کرد که شهر یوریاتین خاربار کافی را دارا می باشد. چنانچه بیانیه اظهار می داشت، این مواد غذایی به وسیله هایی برای ایجاد بی‌نظمی و تولید آشوب احتکار گشته بود. کلمات آخر آن چنین بود: هر کس که مواد غذایی را ذخیره یا احتکار نماید، بلا فاصله تیرباران خواهد شد. اختاریه سوم چنین بود: به غیر از معدنچیان همه می توانند در انجمن مصرف کنندگان عضو شوند. جریان مشروع را می توانید از اداره خاروبار توده‌ای شهر یوریاتین، خیابان 5 اکتبر، خیابان دولتی سابق، اتاق شماره 137 بخواهید. به افراد سابق ارتش اینطور زنهار باش داده شده بود: هر کس که از تسلیم اسلحه خود از هر نوع خودداری کرده و یا بدون پروانه جدید اقدام به حمل آن نماید، به شدیدترین وجهی بر طبق قانون جدید مجازات خواهد شد. پروانه های جدید را می توانید از اداره کمیته انقلابی نظامی یوریاتین، خیابان 6 اکتبر، اتاق شماره 63 دریافت نمایید. نگاه وحشی مردی نحیف که قیافه تیره‌ای و عبوس داشت و کیسه ای را بر روی شانه اش حمل می کرد و عصایی در دست داشت، متوجه جمعیتی شد که در جلوی ساختمان گرد آمده بودند. هنوز موهای ژولیده اش به سفیدی نگراییده بود، اما ریش بلند او که رنگ طلایی مایل به تیره ای را داشت می رفت که خاکستری شود. او یوری آندریویچ بود. کت پوستی او را یا در میان راه از او گرفته بودند یا اینکه در مقابل قضا آن را معاوضه کرده بود. آستین‌های کوتاه و ژنده کتش که او را گرم نمی‌کردند، نشانه‌ای از یک معامله و معاوضه محسوب می‌گردید. محتویات کیسه او را فقط مقداری نان خشک که در دهکده نزدیک شهر به عنوان صدقه به او داده بودند به اضافه قطعه پی تشکیل می داد. او مدتی قبل به شهر رسیده بود، اما مدتی وقت تلف نمود تا اندام نحیف و فرسوده خیش را به زحمت از حومه شهر به نقطه‌ای که راه آهن از کنار خیابان بازرگانان عبور می کرد برساند. بسیار نحیف شده بود و در چند روز آخر مسافرت توانایی او به سرعت تحلیل رفته، به سختی خودش را نگه داشته بود که آستانه این شهر و مناظری را که به نظر او به اندازه دیدار یک دوست ارزنده بود بوسه زند. نیمی از سفرش را پای پیاده و در طول خط آهن طی کرده بود. تمام سرزمین‌های بین راه فراموش شده و پوشیده از برف بود. قطارهای متعددی را دیده بود که سفیدها از خود به جا گذارده بودند. توقف این قطارها به علت اهمال سفیدها، شکست کولچاک و کمی مواد سوخت و توده‌های عظیم برف به شمار می‌رفت. تا فرسنگ ها راه صفی بی پایان از آن واگن ها پناهگاه خوبی برای راهزنان شاهراه و پناهندگان سیاسی، جنایتکاران و آوارگانی که اراده خیش را از دست داده بودند به شمار می رفت. اما بیشتر آنترن های متروک گورستان قربانیان سرما و خشم تیفوس که سراسر آن نواحی را فرا گرفته بود محسوب می شد. یک بار دیگر جریانات زمان آن ضرب المثل قدیمی را تایید کرد. یک انسان برای انسان دیگر گرگی به شمار می رود. مسافر خود را از جاده منحرف می کرد تا مسافر دیگری او را مشاهده نکند. بیگانه‌ای بیگانه دیگر را می کشت. مبادا که خودش کشته شود. حالاتی مختلف از آدمخواری حکم فرما بود. مبادی و قوانین تمدن انسانی لگدمال شده بود. این قانون جنگل بود که حاکم بر سرنوشت همه کس و همه چیز به شمار می رفت. بشر رویای ساکنین ما قبل تاریخ را که در غارها زندگی می کردند می دید. هر لحظه یوری آنریوویچ سایه هایی را می دید که دزدانه از کنار گودالی در طول جاده عجولانه و در روبروی او در حال دویدن هستند. تا آنجا که می توانست محتاطانه از آنها دوری می کرد. اما عده زیادی از آنان به نظر آشنا می آمدند. این خیال به سرش می زد که آنها را در اردوگاه پارتیزان ها دیده است. بیشتر اوقات او اشتباه می کرد. اما یک بار چشمانش او را فریب ندادند. پسری که از پشت یک توده برف بیرون جسته و در پشت قطاری از واگن ها ادرار کرده بود، مسلماً یکی از افراد دسته برادران جنگل به شمار می رفت. او ترنتی گالیوزین بود که همه او را تیرباران شده می پنداشتند. در حقیقت او فقط زخمی شده و از هوش رفته بود. هنگامی که به هوش آمده بود، خزیده و خود را از محل اجرای حکم دور کرده بود. سپس خود را در جنگل پنهان نموده و پس از التیام زخمهایش، با یک نام عوضی به سوی زادگاهش یعنی کرست و وزد ویژنسک می رفت. خودش را در واگن‌های مدفون پنهان می کرد و از دید چشمان انسانها فرار می کرد. این مناظر و حوادث شامل یک نوع شگفتی مافوق اندیشه بشری بودند که به نظر می آمد ناشی از زندگی‌های دیگر و مربوط به کرات آسمانی و دوردست باشند که اتفاقاً در روی زمین پدیدار گشته است. فقط طبیعت بود که وفادار به تاریخ باقی مانده و در لباسی که مورد هنر نو تعهد کرده بود نمایان می شد. گاه گاهی غروبی تیره و آرام فرامی.